بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام، ادب و احترام حضور تک تک شما بینندگان و شیعیان حضرت علی ابن ابی طالب. امیدوارم که حال روزتون در ظل توجهات حضرت ولی از حال روز خوبی باشه. اینجا شبکه جهانی ولایت و گامی به سوی ظهور عنوان برنامه ایست که از این شبکه انشاءالله در نظر گرفتیم با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان بیننده و خدمت حضرت عالی.
سلام.
انشاءالله که همگی در پرتو عنایات حضرت ولی عصر رو به سوی خیر و انشاءالله تقرب به ذات اقدس پروردگار داشته باشیم.
انشاءالله.
در خدمت شما.
انشاءالله. من باب این که بحث رو آغاز بکنیم، حضرت استاد در برنامه های گذشته در رابطه با بحث فلسفه غیبت و ارزش انتظار و اینجور موارد صحبت شد و گاهی اوقات در اذهان همه موجود هست، در ذهن ما هم هست که این بحث غیبت شاید به عنوان یک محرومیت در واقع تلقی بشه. این رو ما بحث کردیم، صحبت کردیم و اینها. امروز انشاءالله میخواییم این بحث رو یه مقدار گسترده تر و به بحث ارزش انتظار و ایمان در عصر غیبت انشاءالله بپردازیم.
بله، همونطور که در برنامه گذشته عزیزانی که در خدمتشون بودیم و برنامه رو ملاحظه کردن، این بحث مطرح بود که آیا غیبت یک محرومیت یا غیبت یک فرصته؟ شاید در آغاز و با یک در حقیقت خطایی در برداشته از موضوع، همونطور که فرمودید، چنین به نظر برسه که غیبت یک محرومیته، ولی بنابر دلائلی که ما در دست داریم این چنین نیست. غیبت یک فرصت است، البته مشروط به شرایطی. این مطلب توضیح داده شده قبلاً و اجمالا هم اشاره میکنم که اولا غیبت اختصاصی به عصر غیبت امام عصر از جلال الله تعالی فرجه و شریف نداره، بلکه غیبت در عصر انبیا و اولیای دیگر و اوصیای دیگر هم به شکلهای مختلفی وجود داشته، گاهی با عدم حضور پیامبری در بین مردم، گاهی با ناشناس بودن اون پیامبر در بین مردم، گاهی با این که امام و پیامبر گرچه هستند ولی به دلیل بعد مسافات و فاصله بسیار مردم از اون حضرت، اینطور نبوده که بتونن هر کس در هر زمانی بخواد خدمت حضرت و حضرات برسه. حتی در زمانی که امام یا پیامبر خدا حضور داشتن، شما بفرمایید که در زمان مثلا پیامبر اکرم علیه آلاف التحیت و سنا چند نفر این امکان رو یافتن که محضر پیامبر برسن، یا در زمان ائمه دیگر، حتی ائمه‌ای که کاملا بارز و آشکار بودن. زندان مثلا به شکل طولانی مثل امام هفتم علیه السلام نبودن، یا مثل عسکریان که در حصار نظامی بودن. خب اینها هم این چنین نبود که هر کس هرگاه بخواهد با توجه به مسافت ها و فاصله ها و اینا خدمت حضرت برسه.
پس میفرمایید که بحث غیبت، در واقع به غیبت که الان ما داریم سفری میکنیم، تجربه جدیدی در طول تاریخ نیست.
نه خیر، حتما این چنینه، یعنی تجربه تازه‌ای نیست. این چنین نیست که غیبت سابقه نداشته باشه. شما هم در مورد انبیا، هم در مورد اولیا، هم در مورد ائمه علیهم السلام، عسکریین علیهم السلام، اینها اصلا در جایی بودن در سامرا که منطقه نظامی بوده و منطقه‌ای بوده که سپاه بنی العباس اونجا خلاصه جای تمرین و تجهیز و دستبندی و اعزام و رفت و یعنی منطقه نظامی، و به این شکل اینها دور از دسترس مردم بودن. لذا غیبت به صورت نسبی قبلا هم بوده. بنابراین کسی تصور نکنه که اگر امروز ما دسترسی به حضرت نداریم، در گذشته ها همه هر وقت میخواستن دسترسی داشتن به غیب. این چنین نیست. پس قضیه چیه؟ قضیه اینه که غیبت یه سابقه طولانی داره و این مطلب هم بارها گفته شده که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه اصلا جلد اول کتاب ارزشمندشون که بیش از 1000 سال پیش نگاشته شده به نام کمال الدین و تمام النعمه یا اکمال الدین و اتمام النعمه، این کتاب یک جلدش راجع به غیبت‌های انبیا و اولیا
در طول تاریخ.
در طول تاریخ. حالا موضوع اینه که چرا غیبت اصلا اتفاق میفته؟ به چه دلیل غیبت اتفاق میفته؟ این هم بحثیست که اشاره کردیم و الان فقط یک یادآوری میکنیم برای عزیزانی که احیانا فرصت این که برنامه رو ملاحظه بکنن نداشتن، و اون اینه که اصلا ببینید سیر کمال انسان اینه که از محسوس به معقول برسه. ما یک محسوساتی داریم، نگاه میکنیم، چیزی رو میبینیم، خورشید رو میبینیم، ماه رو میبینیم، حرکت این نظام رو، این جهان رو میبینیم، نعمتها رو میبینیم. خب یکی در همین مرحله حس باقی میمونه.
بله.
یکی از این مرحله بالا میره، عبور میکنه. عبور میکنه یعنی اینا رو آیت میداند برای یک حقیقت بزرگتر به نام ذات اقدس پروردگار، و ایمان به او میاره با اینکه او را ندیده است، با اینکه او دیدنی نیست اصلا. روی همین جهته که ایمان به غیب اصلا یکی از ارزش‌های ویژه‌ای است که خداوند متعال در آیات قرآن مطرح فرموده و به خصوص در آیاتی که در اواخر عهد مدنی نازل شده. شما در سوره مبارکه بقره، همون اوائل سوره، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی سرمطلع اهل تقوا اینه، یعنی این که از این محسوس ها برسن به نامحسوس ها،
در واقع عینیت بخشیدن، یعنی نتیجه یعنی بگیریم از
بله از حسگرایی برن به عقلگرایی. این خیلی نکته مهمی است و یکی از معضلات و گردنه های کاری انبیای عظام علیهم السلام و معصومین علیهم السلام همین بوده که مردم را سیر بدند از اینکه از خلاصه حسگرایی بیان به عقلگرایی. شما ببینید زمانی از پیامبر خدا چنین درخواست میکنند که ارنا الله جهرتن، خدا رو آشکار به ما نشون بده. یا به پیامبر اکرم میگفتن که یا یه آیات ویژه محسوسی برای ما از آسمان بیار، او نرا ربنا، ببینیم خدا رو با چشم مادی، یعنی این حسی که هست عین مواد دیگه،
در واقع با چشم سرمون خداوند متعال
خدا رو ببینیم. بله. و این حسگرایی از گرفتاری های امتها بوده و انبیا هم درگیره با این موضوع هن. ببینید بنی اسرائیل وقتی که از شر فرائنه راحت میشن، یعنی فرعون تو دریا غرق میشه،
بله،
اینها هم دیدند، یعنی یاری خدا رو کنار آب دیدند، شکافتن دریا رو دیدند، غرق شدن فرعون رو دیدند، همه اینا رو دیدند. جریانات قبلم گذشته، برنامه هایی که حضرت موسی و آمدنش و مواجهه و اون آیات و همه اینا رو دیدند. از دریا عبور کردن. قرآن مجید می‌فرماید که فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم. اینا رسیدن تو سیرشون که به سوی ارض مقدس حرکت می‌کردن، رسیدن به یک مردمی که اینها به بت‌ها، خلاصه بت‌ها رو می‌پرستیدن. یعکفون علی اصنام لهم که آیه در سوره مبارکه اعراف هست، آیه 138
دارن
که ببینید قرآن هم چه زیبا میفرماید و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، اینا رو از دریا ما نجات دادیم، عبور دادیم. فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم، اینا رسیدن به یه مردمی که بت پرست بودن. قالوا یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه. گفتن موسی ما هم خدایی میخوایم که ببینیمش، ببین اینا یه خدایی دارن، یه بتی دارن،
با چشم سر میبینن و
ما هم همینو میخوایم.
همینو میخوا.
قال انکم قوم تجهلون. فرمود این جهالت چیه؟ شما گرفتارشین؟ شما مگه ندیدید آیات رو؟ مگه
نشانه ها رو
ندیدید؟ چی تو هنوز در اینید که یک بوتی را که میبینید بپرستید؟ که حالا دنبالش فرمود که انها اولائه متبرون ما امفیه و باطلون ما کانوی عملون، و ادامه آیه که حالا بحثش در مباحث تفسیری باید وارد شد. ببینید این گرفتاری انبیا بوده و لذا سیر رسالت انبیا و اوصیا و در حقیقت نحوه حضور اینها منتهی شده به غیبت. غیبت عصری است که بایستی در این عصر عقلها و منطقها به میدان بیاد،
قدرت تحلیلها به میدان بیاد.
اینه که دیگه این بحث این که امامی را ببینند با چشم، گرچه اون وقتی هم که میدیدند اینطور نبود یا حالا هر کی دید دیگه کار
تمام بشه. بله.
خب مگر پیامبر در بین مردم نبودند؟ مگر در بین همون مردم کفار و منافقین نبودند؟ مگر امیرالمومنین در بین مردم نبودند؟ مگر سید الشهدا علیه السلام،
بله،
امام
مشتاق، بله،
در بین مردم نبودند؟ آیا همین اتفاق نیفتاد که جمع شدند و خون پسر پیغمبر خدا رو ریختند، خیمه هاشو آتش زدن و بقیه
همینطور؟
خب مگه حضور نداشتن؟
مگه با چشم سر نمیدیدن؟
بله، مگه نمیدیدن؟ بارها و بارها خب عزیزان در طول سال با مجالس امام حسین علیه السلام آشنا هستن و حتما شنیدن و در کتب تاریخ خوندن که وجود مقدس سید و شهدا علیه السلام بارها و بارها در مواجهه با این مردم هی خودشون رو معرفی میکنن، نسبشون رو ذکر میکنن. چرا؟ خب مگه اینا نمیشناختن؟ هی تاکید میکنن ولی میبینیم که اثری نمیکنه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این عقلها به اون نقطه نرسیده است و نمیتونن حتی از این محسوس یه پله پاشو
بالاتر
بگذارن. ولذا عصر غیبت عصر حرکت از محسوس به معقوله. روی همین جهته که نه تنها عصر غیبت، البته برای اون کسانی که عبور کنن. اگه عبور نکنن غیبت و حضور فرقی نمیکنه.
کمان که در طول تاریخ ما داشتیم.
خب بله. شما بفرمایید که پیامبر خدا حضرت نوح علی نبی و علیه السلام حضور داره، تو خانواده خودش هست، اما همسرش و فرزندش جزء غرق شدگانه. دیگه حضور از این نزدیکتر. پس ببینید این بحث این نیست که امام وقتی حاضر نیست ما در یه محرومیتی هستیم. موضوع اینه که چگونه از این مرحله و از این پل عبور بکنیم.
پس میفرمایید که لزوماً در طول تاریخ هم نشان داده شده که ما حضور فیزیکی هر بالاخره انبیا و اوصیا اینها لزوماً تمام شده و این نیست که ما به اون مرحله امام شناسی برسیم.
اتفاقا بارها و بارها قرآن مجید تأکید میکنه که فما آمن معه الا قلیل، جز اندکی ایمان نیاورد. با اینکه آیات رو میدیدن، میبینید بنی اسرائیل چگونه میگن ما همین بتا رو میخوایم. بعد که این قضیه تمام میشه دنبال گوساله پرستی میرن، برای اینکه گوساله و گاو در مصر باستان و زمان فرعون و اینا مقدس
بود. بله، حالا دیگه داشته
داستانهایی که هست باز میبینیم که گوساله سامری و اون جریانات پیش میاد. پس مسئله اینه که همین که حضرت موسی علی نبی و علیه السلام فرمود قال انکم قوم تجهلون، شما علم و دانشتون رو، فهمتون رو، عقلتون رو به کار نمیگیرید. این جهل مقابل عقله. و لذا چه در عصر غیبت چه در عصر حضور موضوع عبور از این گردن است. و اتفاقا در عصر غیبت ارزش ایمان و ارزش معرفت بسیار بیشتر از زمان حضور،
چون که فاکتوری به اسم حضور عینیت رو گرفتیم.
بله.
درسته. و اونایی که قدرت تحلیل دارن جلو میرن.
و این مطلبی است که عزیزان تصور نکنن که حالا مثلا برداشتی است که ما از ذهن خودمون داریم، خودمون به این نتیجه رسیدیم. این مطلب صریحی است،
صریح قرآن
در روایات و در آیات.
بله.
هم
بله.
و در آیات هم به نحو دیگری که حالا انشاءالله در فرصت‌های برنامه باز
بله
این
بله.
موارد رو توضیح میدیم.
حتما. حالا دوستان انشاءالله به یه قسمتی رو قبل از اینکه ببینیم، من ابتدای برنامه فراموش کردم که این راه‌های ارتباطی و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در ارتباط بگذارید. اصلا دوست نداریم بحث یک طرفه باشه، کما اینکه بحث محتویت و غیبت و اینجور مسائل مسئله‌ای هستش که همه ما تقریبا مبتلا بهش هستیم. اگر خدای نکرده توی ذهنمون یک سوالی مطرح میشه باید پاسخ داده بشه، به خصوص جوانهای عزیزی که در واقع نسل پرسشگر ما هستن. 3012-03 و فضای مجازی که دوستان دارن زیرنویس میکنن که از طریق واتساپ و تلگرام و وایبر میتونیم با هم در ارتباط باشیم. دوستان استاد گرامی اگر موافق باشید یک میان برنامه‌ای رو دوستان هم انشالله حاضر کردن ببینیم. برگردیم اینجا گامی به سوی ظهور، شبکه جهانی ولایت.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور. مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان. مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا. مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه ی وقت ظهور. یک تازه عرضه ی وقت ظهور.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام فرمودند وقتی پنجمین فرزند من غایب شد در مورد دین خود بسیار مراقب باشید، مبادا کسی شما را از دینتان جدا کند. این عنوان حدیث و روایتی بود که به نظرم فوق‌العاده برای هممون مفید هست، چرا که هممون در همین عصری هستیم که حضرت استاد هم فرمودند غیبت و اون چیزی که الان وجود داره به معنای محرومیت از مقوله امامت نیست. استاد گرامی، خدمتتون عرض کنم که یک سوالی رو دوستان مطرح کردن، حالا تو ذهن ما هم گاهی اوقات مطرح میشه که گاهی اوقات تو خلوت خودمون یا خودمون برای خودمون یا اونای دوستانی که مشرف میشن مسجد مقدس جمع کرا یا نه هر جایی حال و دلشون حال و هوای مهدویت میگیره، گاهی اوقات با خودشون میگن که نکنه این نسلی که الان ما هستیم و در غیبت هستیم خدای نکرده لایق این نیستیم که حضرت ولیعصر رو ببینیم، و در طول تاریخ کسای دیگه‌ای بودن بالاخره از حضور انبیا و اوصیا استفاده می‌کردن ولی ما نه، ما شاید لایق نیستیم و حالا شاید ما انسان‌های بدی هستیم و هزار یک فاکتور منفی بلد. این رو چطور تصمیم فرمودید استاد گرامی؟
ببینید اولا در زمان حضور
یه تلفن داریم بچه‌ها. استاد گرامی خیلی عذر می‌خوام، اگه موافق باشین یه تلفنی رو بریم. خیلی
سوال فراموش نشه.
آره سوال فراموش نشه، سوال فوق‌العاده سوال مهمی هست. آقا سلام علیکم.
خانم سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام سلام، عرض احترام
خدمت آقای کرباچی، سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، خودتون رو معرفی می‌فرمایید؟ سلام علیکم
حاج آقا، ببخشید من دو تا سوال دارم، فکر کنم هر دوتاشون با هم یکی باشه، هیچ فرقی دارن.
خب قبل و... امید از سر کل ذهاب هستید درسته؟
بله بله
در خدمتم آقای.
بعد میگم فقط با ترک معصیت میشه مثلا جزء منتظرای اصلی بود، یا مثلا هر روز باید دعای فرج خوند؟ چجوری بفهمید که مثلا مورد تایید امام زمانی، مثلا از آدمایی هست که منتظر فرجن؟
خب سوال بعدی قربان،
سوال دوم هم اینه بعد چجوری کاری کنیم که امام زمان برامون دعای شخصی کنن، مثلا ما با دعای فرج خواندن، چون یه عالمی از تو تلویزیون گفتن که همون لحظه که شما دست به دعا برمیدارید برای فرج، اون لحظه هم آقا برای شما دعا میکنن.
بسیار.
گفتم دعای شخصی مثلا ممکنه
برامون
بکنن؟
بسیار عالی. استاد گرامی شما سوال
سال بچه‌دار نمی‌شیم، گفتم چیکار کنیم که امام زمان برای بچه‌دار شدنمون دعا کنه؟
بسیار عالی، بسیار عالی. ظاهرا تلفن دیگه می‌گم داریم، خانمی آقای صمیمی از قم، درسته؟ امید جان با شما خداحافظی می‌کنیم. بفرمایید در خدمتیم خانمی آقای صمیمی از قم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
عرض خسته نباشید دارم خدمت مجری برنامه و کارشناس محترم و تشکر میکنم بابت زحمات بیوقفه شما.
خواهش.
اما در مورد پرسشم درباره علت اصلی غیبت امام مهدی علیه السلام هست و وظیفه در واقع منتظران در مورد این مسئله. همونطور که میدونید در روایت شیعی بسیار نقش شده که علت اصلی غیبت امام و استمرارش خوف امام از جان مبارکشون هست، که خب تبعات و آثار بدی هم داشته و بر این اساس میشه برداشت کرد که اصلی ترین وظیفه مردم و مسلمان ها در این مورد در واقع تأمین امنیت امام هست، به نحوی که ایشون با اتکای به این در واقع امنیت موقعیت لازم رو برای ظهور خودشون انشاءالله فراهم ببینن. حالا سوال بنده به این در واقع اختصاص داره که چرا با توجه به علم به این قضیه در بین شیعیان در واقع هیچ برنامه یا اقدام خاص و مشهودی برای تأمین این امنیت و تربیت در واقع تعداد کافی از مسلمان ها برای فراهم کردن زمینه ظهور امام از این طریق صورت نمیگیره، و حالا توی چشم‌اندازهای 5 ساله و 10 ساله و 20 ساله صحبت خاصی در این مورد به میون نمیاد و بیشتر برنامه جنبه در واقع تشریفاتی و فرهنگی داره، در زمین عمل اتفاق خاصی نمیفته یا حداقل بنده اطلاعی ندارم.
بله. تلفن بعدی رو داریم جناب آقای خانم جعفری از استان البرز. سلام علیکم و رحمت الله.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، جعفری هستم از کرج. شب شما هم بخیر و همچنین سلام و عرض خدمت استاد عزیز دارم و همچنین تمامی عزیزان زحمتکش شبکه ولایت. خدا قوت و علی یار و یاور همگیشان هم باشه.
زنده باش. در خدمت شما هستم.
استاد عزیزم، سوالم اینه درباره امام زمان، آیا امام زمان همیشه حاضر و ظاهره؟ مثال بنده جعفری از کرج دعایی دارم متوسل میشم به امام زمان، یکی دیگه بنده خدای در اون ور دنیا هم این من همون لحظه شاید همه دعا داشته باشه، با سندیت میخوام آیا حاضر و ناظر امام زمان؟ بعد این 300 چند نفری که درباره سوالا چیز هستن میگن اینه، باید در دنیا 300 چند نفر از یارانش زمانی که برسن مخلصان حضرت برسن ظهور میکنه، یعنی در احتمال داره یعنی هنوز به اون اندازه یارانش نرسیده یا اینکه واقعیت چیز دیگره. بعد سوال بعدی هم درباره شبهاتی است که متاسفانه وهابیت دارن، درباره ولادت حضرت امام زمان، درباره امام حسن عسکری، این اونا متاسفانه شبهاتی است که میگن اصلا ایشون فرزندی نداشتن. ممنون میشم این توضیحاتی بدید، متشکرم. میشم یا علی
مدد، ممنون جناب جعفری، زحمت کشیدید. تلفن بعدی از خوزستان هست، خودتون رو معرفی فرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. دوست بزرگواری از خوزستان، اگر
سلام وقت
بخیر. سلام علیکم و رحمت الله، خودتون رو معرفی بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم که می‌خواستم ببینم آیا ما می‌تونیم امام زمان رو در این دنیا ملاقات کنیم، ببینیمش؟
بسیار.
و سوال بعدی این بود که این شبکه‌های وهابی من تکرار می‌کنن که حضرت امام حسن عسکری هیچ فرزندی نداشت.
فرزندی نداشت. بسیار عالی. سپاسگزارم از شما. استاد گرامی سوال خاصی مد نظرتون نیست؟ بسیار.
بله، حالا انشالله باید دونه دونه منتظر باشن، انشالله
منتظر باشن برسیم سوالات رو. ممنون از دوستانی که با ما همراه هستن و اینکه ما رو همراهی میفرمایند و اینکه ما دوست نداریم واقعا، این رو حضرت استاد بارها فرمودن و شبکه جهانی ولایت هم بارها تاکید داره که دوستان نظرات، پیشنهادات، سوالاتی که دارن رو انشالله تو ذهنشون هست پاسخ بدیم. تلفن اول حضرت استاد کرمسی در رابطه با در واقع امید بود از سرپل ذهاب، گفته بودن ما چطور میتوانیم منتظر واقعی باشیم؟ حالا با توجه به کثرت سوال ها اگر یه مقداری سریع‌تر پاسخ دهی بفرمایید ممنون میشم.
بله، ببینید انتظار دو بعد داره، یکی بعد معرفتی داره، یکی بعد عملی. بعد معرفتیش اینه که انسان هم در مورد مبانی عقیدتیش و هم در مورد معرفت امام، اهداف امام و اینکه امام برای چی حضور دارن، برای چی ظهور میکنن، اینها پایه معرفتی کار هست. یعنی انسان بدون معرفت هیچ کاری نمیتونه انجام بده.
همینطوره.
لذا منتظر که بارها در روایات هم راجع به ارزش اینها که صحبت شده، اولین بعدشون اون ارزش معرفتی اینها هست. من حالا در رابطه همون بحث قبلیمون اینجا بی مناسبت نیست که این تکه روایت رو از کتاب شریف کمال الدین جلد 1 صفحه 220 که ابو خالد کابلی که از اصحاب بسیار با عظمت امام سجاد علیه السلام هست،
بله،
نقل میکنه از حضرت که حضرت فرمودن که یا ابو خالد، این بخشی از حدیث هست در آدرسی که عرض کردم،
بله،
کتاب کمال الدین، ان اهل زمان غیبتهی، مردم زمان غیبت امام عصر، القائلین به امامتهی، که امامت حضرت را پذیرفتند
و قبول کردند
در عصر غیبت، والمنتظرین لظهورهی، و منتظر ظهور حضرت هستن، که عزیزان دارن بله متن رو هم نمایش میدن، افضل من اهل کل زمان. میفرماید اینها از مردم هر زمانی افضلند.
یعنی در واقع نه تنها این که اون سوالی که قبلا شما،
بله، محرومیت نیست، بلکه یک فرصت،
فرصت هم
البته مشروط به همین دو بعد معرفت و عمل. معرفت که عرض کردیم چارچوبش رو، البته ریز مطلب بسیار مفصله، بله، که عزیزان حتما باید با مطالعه، با مراجعه، با اینکه این مطلب رو حل کنن برای خودشون، و دوم اینی که در عمل، منتظر عملی این کسی است که دستورات دین را و دستورات ائمه هدا علیهم السلام رو و دستورات امام عصر را که همون دستورات آبا و اجداد و جد بزرگوارشون هست، اینا رو بهش عمل میکنه. یعنی اهتمام به نماز داره، اهتمام به مسائل مالی داره، اهل حلال خاری است، اهل ایزاء به دیگران نیست، نمونه عملی است. این آدم میشه منتظر، نه فقط با ادعا. اگه با ادعا کار حل میشد که خب همه کار حل شده. البته این خیلی مجمل مفصلش
رو خدمت شما عرض کنم که سوال دیگه ای رو حالا امید گفت از سرپل زوابم تماس گرفته بودن، دعای شخصی رو آیا اصلا امکانش هست که حضرت ولی عهد جلال الله تعالی فرجه شریف راجع به یکی از پیروانش دعای شخصی داشته باشن یا نه؟ این اصلا امکان داره که ما به این درجه برسیم یا نه؟
بله این امکان که وجود داره و بارها هم اتفاق افتاده. من حالا برای اینکه خیلی فاصله نشه، همین کتاب کمال الدین از مرحوم شیخ صدوق که متوفای 382 هجری قمری هستند، یعنی تقریبا بیش از 1000 سال پیش ایشون از دنیا رفتن، ایشون متولد به دعای حضرت هست. چون حالا یکی از عزیزانم راجع به بچه دار شدن سوال کرد.
بله همین ایشون بودن که ظاهرن مشکلی داشتن و دیگه دست به دامن حضرت ولی هست برشون دعا کرد.
پدر ایشون که علی ابن ابراهیمه، شیخ صدوق اسمشون محمده، محمد ابن علی ابن بابویه قمی.
بله
اسم پدر علیه، علی ابن بابویه که قبر شریفشون در قم هست، اول خیابان چهار مردان یا خیابان انقلاب.
بله
و پسر در شهر ری که در اونجا به اسم ابن بابویه یا ابن بابویه مردم تلفظ میکنن. شیخ صدوق اونجا مدفونن. ایشون و برادرشون به دعای حضرت به دنیا اومدن. یعنی پدر توسط یکی از وکلای حضرت نامه نوشت به حضرت و حضرت پاسخ دادن و خداوند دو فرزند که هر دو از علما بودن، یکی شیخ صدوق که جلالتش واضحه و برادر ایشون که ایشون هم از علما بوده. بله این چنین موارد میسر است. البته نه اینکه حالا هر بگیم برای هر کس هر جور، ولی توسل به اهل بیت علیهم السلام و توسل به امام زمان انشاءالله جوابهایی داره. البته شرایطی داره که باید اون شرایط رعایت
بشه انشاءالله. و سوال بعدی رو پرسیده بودن، گفته بودن علت اصلی غیبت حضرت مهدی چی هست؟ این رو گفتن و ادامه سوالشون گفتن که وظیفه شیعیان در این عصر تأمین امنیت زندگانی حضرت ولی عصر هست.
حرفم بزرگ شما که اولا یکی از علل غیبت مسئله خوف از قتل است. این خوف قتل هم خوف شخصی نیست، اشتباه نشه. اینکه در برخی روایات ما، چون در روایات گاهی فرمودن سری از اسرار است، گاهی فرمودن که به خاطر خوف از دشمنه، گاهی فرمودن به خاطر حفظ خونه شیعیانه و دلایل دیگر، که اینها همه جزء فلسفه های غیبته که بسیار بحث مفصلی.
پس فقط تنها این نیست.
نه خیر، در روایات یکی از موارد خوف از قتل گفته شده، که این خوف از قتل هم نه مقصود خوف قتل شخصی است. این اشتباه نشه. یه وقت من میترسم از جون خودم میترسم به این معنا که شخصاً، یه وقت چون یه مسئولیت سنگینی بر عهده منه، خداوند راههایی رو قرار داده که مرا حفظ کند.
چرا که اون مسئولیت باید غیبت انجام شود.
بله ببینید، حضرت موسی کلیم علی نبی و علیه السلام وقتی که از قتل به اصطلاح میترسه، این نه خوف شخصی. حضرت موسی بسیار آدم شجاع و نیرومند و پر جذبه ای بوده. این آدمی نیست که از مثلا برخورد و اینها بترسه. اما میفرماد که فخرج منها خائفا یترقب قال نجنی من القوم الظالمین. یعنی برای اینکه خودش حفظ کنه برای مسیری که براش مشخص شده. وجود مقدس سید الشهدا هم از مدینه بیرون اومدن همین آیه رو تلاوت کردن که فخرج منها خائفا یترقب قال نجنی من القوم الظالمین. این حفظ نه برای اینه که از قتل خوف دارن، از این قتل شخصی کما این که در میدان کربلا میان بره. و راست قامتانه و مردانه میستن و به شهادت میرسن. این خوف، خوف از به اصطلاح مکتب، راه و اهدافی است که خداوند مشخص کرده که اون وسیلش اینه. اما یک مطلب دیگری، بله ما بایستی زمینه های ظهور حضرت رو فراهم بکنیم، این شکی توش نیست.
سوال بعدی که به هر حال دوستان پرسیدن، گفتن که آیا اصلا امکانش هست که حضرت ولیعصر حاضر و ناظر باشند؟ مثلا اینطور که من تو ذهنم چطور گفتن که آقا جون چطور ممکنه الان من تو این ور دنیا و یک شخص دیگه اون طرف دنیا، در هر دو جا یه همچی چیزی امکانش هست یا نه؟
خب ببینید، اگر که این سوال 100 سال پیش و 150 سال پیش و 200 سال پیش و 300 و 400 و 1000 و 2000 و 10000 سال پیش مطرح میشد، خب پاسخش سخت بود.
کما اینکه اون موقع پاسخ داشت.
داشت. بله.
شاید قابل هضم نبود.
بله ببینید، ما به صراحت هو معکم اینما کنت، خدا با ماست هر جا که باشه. در هیچ جایی ما نه از محضر او دوریم. اما خب حالا این نحوه و چگونگیش امروزه که این مسئله، حالا این درباره ذات اقدس پروردگار، اولیاء خدا یعنی و کسانی که سمت شاهد دارند، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدن، یک کسانی هستن شاهد اعمال هستند. این شاهد اعمال بودن خداوند امکاناتش هم برای اونا فراهم کرده. گاهی فرد در چند هزار کیلومتر دورتر از امام هست و وقتی خدمت امام میرسه، حضرت به او میگن که خلاصه چه اتفاقی افتاد و تو چه کردی و چی شد، و بارها این در سیره اهل بیت علیهم السلام تکرار شده. شما امروز یه جا نشستید، فرض بفرمون در اینایی که مانیتورینگ هستن و دوربینای مختلف، در آن واحد داره همه جا رو میبینه و میتونه تمام دنیا رو ببینه. یعنی امروز با یه ابزار به اصطلاح خیلی روان و شناخته شده ای به نام موبایل، به همین تلفن همراه، فرد میتونه همزمان هم در شرق عالم هم در غرب عالم ارتباط داشته باشه، با هم صحبت کنن، نه تنها یه نفر، ده نفر، و این امکان از 100 نفر. این حالا با دانش آسی بشره.
بله.
حالا اون کسی که از جانب خداوند یه چنین سمتی داره، این خداوند امکانش هم برای او فراهم میکنه.
در واقع وقتی بشر بتونه یه همچین تکنولوژی ایجاد بکنه،
دیگه این در حقیقت بشر گوشه هایی از این موجودیت این عالم و حقیقت این عالم رو شناخته، چیزی که از بیرون نیورده که.
نه دیگه.
این امواج همین امواجی هستند که موجودن و این ابزارها همین چیزهایی هستن که از همین مواد و همین عناصر.
بله
بله. بنابراین این هیچ بعدی نداره و کاملا میسر و ممکنه، حتی برای غیر ائمه. کسانی هستن که به یه جاهایی میرسن و به مقاماتی که در آن واحد میتونن چند جا حضور داشته باشن، حضور علمی و در حقیقت حضور شهودی، به این معنا که هم مثلا فرض کنید که در غرب عالم با قلب کسی ارتباط دارن، در شرق عالم با قلب کسی ارتباط دارن و هیچ تزاهمی هم بین اینها
نیست. و راجب 313 نفر صحبت کردن دکتر گرامی. اول از این 313 نفر الان هستن، نیستن، کجا هستن و هر کدوم از قومیت خاصی هستن، اینها رو راجبش
این 313 نفر که اصحاب خاص حضرتن، البته اصحاب حضرت محدود به اینا نیستن، اینها اون هسته اصلی هستن. حالا ما تعبیری که امروز میتونیم بکنیم برای اذهان، بله، اون کابینه اصلی
هست
که حضرت جهان را باش اداره میکنن، و الا هزاران و میلیون ها نفر کسانی هستن که حضرت رو یاری میکنن و در کنار حضرتن.
بله.
اما اینکه این افراد چند هستن؟ یک سری افرادی هستن که از رجعت کنندگانن، یعنی کسانی هستن که در طول تاریخ مثل اصحاب کهف و مثل برخی دیگه از افرادی که تو روایات نام برده شده که اینا زمان حضرت باز میگردن و در رکاب امام از حضور دارن، باز میگردن اینجا برای اون کمالی که خداوند اینجا برایشون مقرر کرده. یه سری هم همون زمان اینها به این نقطه میرسن. اما این که مثلا این 313 نفر کسی تصور بکنه که از مثلا سالهای پیش همجا هستند و آماده نشستند تا زمان ظهور بشه، نه اینطور نیست. اینها جمع میشن در اون زمانی که باید جمع بشن، بعضیشون رجعت کنندگانن، بعضیشون هم کسانی هن که در همون زمان ظهور اینها تکوین پیدا میکنن، یعنی به دنیا اومدن، روش کردن، به جایی رسیدن، به اون مرتبه رسیدن و میان کنار حضرت.
پس الان قاطعیت نمیشه بگی که زمان ظهور رو
نمیدان؟ نمیشه بگیم الا در مورد رجعت کنندگان و برخی از اینایی که اون زمان رجعت میکنن، نه اینکه الان حضور دارن. البته مثل حضرت بله، البته حضرت عیسی علی نبی جناب علیه السلام که حالا جزء اون 313 نفر نیستن، از آسمان میان. قضیه اینه که اصحاب حضرت یه ترکیبی دارن، یه ترکیب شگفت انگیز، آسمانی توشون هست، از زمین بیرون اومده توشون هست، رجعت کننده و کسانی که در همون زمان اینها تکوین پیدا میکنن.
انشالله که خداوند.
ولی این یک خطایی هم گاهی صورت میگیره که میفرسن میگن خب یعنی الان 313 نفر نیستن که یاری امام زمان بکنن؟ خب چرا؟
در واقع این همه انسان رو کره زمین چرا؟ و این همه طرف
شاید بشه دار. گفت در خیلی زمان‌ها شاید بیش از اینم افرادی بودن که واقعا آماده بودن که در رکاب حضرت تا آخرین نفس، ولی تنها شرط ظهور
حضور این
313 نفر نیست، یکی از شرایط ظهوره، ده ها شرط دیگه داره، یعنی اون آمادگی جهانی، اون نمیدونم عرض آمادگی مردم، اون علائمی که باید اتفاق بیفته. لذا فقط این شرط نیست که
درست.
یک شرط داره، اونم حضور 313 نفر. نه خیلی، ده ها شرط داره، یکیش اینه.
حالا بحث علائم شد. دوستی 913-6355 پرسیدن که حالا این پیامش عرض سلام و ادب و احترام، سلام علیکم، آیا امکان دارد هیچ کدام از علائم ظهور حتی علائم حتمی اتفاق نیفتد ولی امام زمان ظهور کند؟ مثلا آیا امکان دارد ندای آسمانی در شبی غیر از ماه رمضان شنیده شود؟ حالا چون که به بحث علائم و اینکه شرایط ظهور اشاره فرمودید، من این رو مطرح کردم بدونن که دوستمون از خوزستان سوالشون محفوظه.
بله، عرضم بزرگ شما که ببینید احتمال عقلی وجود داره، احتمال عقلی یعنی به این معنا که یک چیزی که شرط شده بدا درش حاصل بشه و اون اتفاق نیفته، ولی احتمال وقوعی این نداره. چرا؟ چون برخی علائم رو فرمودن من المحتوم. ما از کجا این علائم رو؟ ما این علائم رو که از خودمون در نیوردیم که. این علائم رو، این علائم حتمی رو از کجا گرفتیم؟ از روایات اهل بیت علیهم السلام گرفتیم، درسته؟
بله بله.
وقتی که فرمودن خمسون من المحتوم، پنج تا از حتمیات، خب از همون جایی که ما میگیم 5 تا جزء علائم ظهوره، از همون جا میگیریم که اینا حتما واقع میشه. یعنی بدون واقع شدن این موارد ظهور ناممکنه. ناممکن نه ناممکنه عقلی، ناممکنه وقوعی. یعنی اینکه ما از همون جایی که گرفتیم گفتن این 5 تا شرط، گفتن اینا حتما اتفاق میفته.
5 تا رو میتونیم بیان
بفهمیم. بله بله. ولی علائم غیر حتمی اینا ممکن اتفاق نیفته، چون اونا حتمی نیست. بله، یکی از این علائم، البته این علائم هم هر کدومش یک اجزایی داره، یه تفصیلاتی داره که بارها هم اینجا مورد بحث قرار گرفته. این 5 علامت که در روایات اومده، یکی خروج سفیانی است، خروج یمانی است.
5 علائم اصلی.
بله، 5 حتمی. خمسون
بله.
من المحتوم.
بله.
این اون 5 علامت حتمی.
بله.
خروج سفیانی، خروج یمانی، خصف بیداء، فرو رفتن لشکر سفیانی در منطقه بیدا که نزدیک مدینه است، قتل نفس زکیه در مسجد الحرام و صیحه آسمانی، ندای آسمانی. البته این ندای آسمانی آیا در ماه رمضانه، در ماهای دیگه است؟ این از مباحثی است که ما اینا نمیدونیم، ولی اون چه که قطعی است نمیدونیم، یعنی قطعا نمیدونیم. اون چه که قطعی است این است که صیحه چیه؟ وجود داره.
وجود داره.
و تا این صیحه اتفاق نیفته و این فریاد و این ندا به همه مردم نرسه، اونم به نحوی که فرموده اند، ظهور اتفاق
نخواهد.
نخواهد.
بسیار عالی. دوستمون از خوزستان پرسیده بودن که حالا البته که فکر میکنم با مراجعه به تاریخ بتونن پاسخ خودشون رو بگن، اما استاد گرامی هستند و حضورشون مغتنم، ملاقات ممکن است یا خیر با حضرت ولیعصر؟
ببینید، ملاقات اختیاری ناممکنه. اختیاری یعنی چه؟ یعنی اینکه من میخوام با حضرت ملاقات کنم و مثلا فرض کنید که کسی بگه که یا ادعا بکنه که من فلان روز خدمت حضرت خواهم رسید، یا با حضرت تلفنی صحبت میکنم، یا حضرت خونه ما تشریف میارن، اینا ناممکنه. اما ملاقات غیر اختیاری و غیر مسبوق به وعده و صحبت، این ممکن اتفاق. یعنی اینکه نه اینکه طرف از قبل وعده ای دریافت کرده باشه یا اینکه به اختیار خودش به این ملاقات نائل بشه، ولی ممکن است که افرادی، کما اینکه اتفاق افتاده، افرادی با حضرت ملاقات هایی کرده باشند که نوعاً هم اینها در حین ملاقات متوجه این که این ملاقات شونده حضرتن نمی شوند و بعد متوجه می شن. البته بعضی هم اشتباه می کنن. یعنی ولیگی از اولیاء خدا رو ملاقات می کنن و فکر می کنن امام زمان رو ملاقات کردن، که اون خودش یه بحث دیگری است. پس ملاقات ممکن است، اما نه ملاقات اختیاری. و نه اینکه ما موظف باشیم که مثلا فرض بفرمایید که تمام همتمون و تمام عمرمون رو بگذاریم برای اینکه با حضرت ملاقات بکنیم. یه همچین وظیفه‌ای هم برای ما تبیین نشده. بله، اگر کسی به چنین ملاقاتی نائل شد، که این نائل شدن هم این نیست که من دنبال باشم راه‌هایی رو پیدا بکنم، فرمولای پیدا کنم خدمت امام زمان برسم، این نمیشه. اما ممکنه فرد یه لیاقت‌ها و یک توفیقات و خلاصه خصوصیاتی داشته باشه که ملاقاتی بین حضرت و این شخص اتفاق بیفته. این احتمال داره،
احتمال وجود داره. ما به خاطر اینکه این بحثمون سریع ادامه پیدا بکنه و اون سوالمون رو استاد شما سوالی بله. که پرسیدیم انشالله اون عطر نمونه و بتونیم بپرسیم. 917 که فکر من از شیراز هستن، 26 36، این پیامکشون رو ملاحظه بفرمایید. با سلام خدمت شما. سلام علیکم. چرا هرچه انتظار شدیدتر می شود شرایط سختتر می شود؟ به گونه ای که انسان احساس می کند شاید یک جای کار مشکلی وجود دارد و شاید راه را اشتباه می رود.
عرضم بزرگ شما که قطعاً آخر الزمان و عصر انتظار یه عصر ویژه ایست. ما این همه فضیلت که حالا در رابطه با همون سوالی هم که قرار شد که
بله
انشاءالله برسیم.
بله بله.
ببینید، دلیل این که عصر غیبت این همه فضیلت داره صعوبت هاشه. یعنی این که مسائل به قدری سنگین و به قدری پیچیده و به قدری دقیق میشه که واقعا عبور ازش مشکله، چون خداوند متعال اجرها و پاداشها را به اندازه زحمات و سختیها قرار داده. اصلا اینو براتون عرض بکنم، ایمانی که بعد از ظهور اتفاق بیفته، این ارزش نداره. این ایمان
در واقع بعد از این که بله؟ ظهور اتفاق ظهور افتاد، تازه ادعا کنیم که ما میخوایم ایمان بیاوریم؟
نه،
همچه فضایی بوده.
ظهور فرض کنید که یه زمانی ظهور اتفاق افتاد، بندم تا اون زمان ایمان به حضرت
نداشتم.
اما حالا دیدم که بله، حالا ایمان میاره.
بله،
این ایمان ارزش نداره. ایمان به حضرته، ولی ایمان ارزش نداره. که آیه قرآن هم در این زمینه که می‌فرماد لم یکن آمنت من قبل، می‌فرماد که یه زمانی هست که اگرم کسی ایمان بیاره، این ایمان برای او مفید نیست. چرا؟ برای اینکه زمانش گذشته. ببینید، همه مردم الان، من این آیه 158
بله
روی مانیتورم از اون زحمت بله. کشیدن، این فرماد که یوم یعتی بعض آیات ربکه لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. می فرماد اون وقتی که آیات پروردگار آشکار، بعضی آیات آشکار بشه که تو روایات فرمودن این ظهوره، اون دیگه ایمان بعد از اون آیات فایده نداره. کما این که توبه در زمان حضور مرگ فایده نداره. این آیه قرآن که من خدمت شما این برای تشبیه مطلب سوره نساء آیه 18 و لیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، فرمود نایی که بدی میکنن تا زمان مرگ،
مرگ.
اون وقتی
مرگ
که مرگ رو دیدن قال انی توبت الان، خدای من الان توبه کردم. فرمود این فایده نداره، این اصلا توبه ارزش نداره چون دیگه همه چی آشکار شد. فرعون هم وقتی تو دریا داشت غرق میشد گفت آمن تو، الان ایمان آوردم به ما، آمن به بنو اسرائیل، گفت من به همونی که بنی اسرائیل، فرمود که الان وقد اسید من قبل و کنت من ال، فرمود حالا ایمان میاری، تو قبل این کارا رو کردی، حالا الان که دیگه خب قیامت همه ایمان میاره، اما ایمان ارزش داره نداره.
بسیاره.
لذا ببینید این عرصه دشواری است و اصلا دلیل ارزشمندیش اینه که سخته.
بسیار عالی. حالا با توجه که 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم، مثلا درگیریم سوال سراغ اون دوست نداریم، بحثمون ناقص بمونه. حالا به اینجا رسیدیم که آیا ما انسان‌های بدی هستیم که در این عصر قرار گرفتیم یا لایق نبودیم در خدمت حضرت ولیعصر و امام زمانمون، حالا به صورت عینی و با چشم سر باشیم یا نه.
بله ببینید، من همین روایتی که برای شما میخوندم از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام که ابو خالد کابلی نقل میکنه که در کمال الدین صدوق و کتب دیگرم هست، ببینید میفرماید که اهل زمان غیبت حضرت به خاطر همین صعوبت ها و سختی هاش که این عزیزمونم ذکر کرده،
بله ذکر کرده بود،
و کسانی که در این زمان قائل به امامت حضرتن، یعنی ایمان به حضرت دارن و منتظر ظهور حضرت هستن، از مردم همه زمانها افضلن. چرا؟ دلیلش هم حضرت ذکر میکنن، لأن الله تعالی ذکره، برای اینکه خداوند متعال اعطاهم من العقول والافهام، خداوند اندیشه و فهمی به اینها داده و المعرفه و معرفتی به اینا داده، ما صارت به الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده، اونی که غیبت در نزد اینها مثل مشاهده شد، یعنی امام در بین اینا نیستن اما گویا هستن، یعنی هیچ فرقی نمیکنه ایمانشون که پیامبر خدا، ائمه معصومین، امام عصر رو ببینن یا نبینن. ببینید صارت الغیبه به منزلت المشاهده، ببینید همون ارتقاء فهم و اندیشه و معرفته که به جایی میرسه که اصلا امام حاضر نیست، امام غایبه، اما هیچ فرقی براش نمی کنه. وقتی میگه السلام علیک یا بقیت الله، اونقدر به این امامت ایمان داره که انگار داره حضرت رو میبینه.
میبینه
و هر روز با حضرت بیعت میکنه و هر روز با حضرت گفتگو میکنه، دعای عهد میخونه. و موضوع مهم این نیست که این کلمات رو انسان همجور پشت سر هم به زبانش جاری کنه، حالا بدون اینکه موضوع اون معرفته.
بسیار از شما حضورتون استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلم استاد کلباسی مدیریت محترم مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم کمال تشکر رو داریم، زحمت کشیدید و شرف حضور پیدا کردید. از شما بینندگان عزیز و محترم هم بسیار سپاسگزاریم. اینجا شبکه جهانی ولایت و گامی به سوی ظهور، گشتم و گشتم ذکری بالاتر از صلوات پیدا نکردم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و ضلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور بلایت،
تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی.
ابو صالح